سلام و خوش آمدید. امروز میخوایم بریم سراغ اون منبعی که شما برامون فرستادید. در مورد تغییرات بزرگ قوانین مهاجرت به ترکیه برای سال 2025.
سلام به شما و همه شنونده ها. بله، منبع خیلی جالبیه.
خیلی جالبه چون به نظر میرسه دولت ترکیه کلن رویکردش رو تغییر داده و یه سری سختگیری های خیلی جدی اعمال کرده.
دقیقاً.
هدف ما اینه که با هم بفهمیم دقیقاً چی عوض شده، چه مسیری شاید سخت‌تر شده و چه راه هنوز بازه. بیایید این موضوع رو با هم باز کنیم.
حتماً. ببینید، نکته کلیدی که از همون اول توی این منبع به چشم می‌خوره یه تغییر استراتژیکه. یعنی ترکیه داره از سیاست درهای باز میره به سمت یه سیاست مهاجرپذیری گزینشی.
مهاجرپذیری گزینشی.
بله، یعنی تمرکز از روی کمیت مهاجرها برداشته شده و رفته به سمت کیفیت.
کیفیت از چه نظری؟ مالی، تحصیلی؟
دقیقاً، از نظر مالی، تحصیلی و تخصصی. این موضوع رو ما توی تمام قوانینی که الان بررسی می‌کنیم می‌تونیم ببینیم.
خب پس طبق این مقاله سال 2025 انگار سالی بازنگری خیلی اساسیه توی سیاست‌های اقامتی ترکیه. 4 تا حوزه اصلی رو هدف گرفتن.
بله.
اول سختگیری شدید توی صدور و تمدید اقامت توریستی.
دوم افزایش کنترل روی خرید ملک توسط خارجی‌ها
که خیلی هم مهم شده.
سوم تمرکز روی جذب نیروی کار متخصص. و چهارم هم شفافسازی فرایندهای شهروندی.
درسته. این تغییرات یه دلیل خیلی مشخص دارن. فشار روی زیرساختهای شهری به خاطر افزایش جمعیت مهاجرها و خب جلوگیری از اقامتهای سوری.
اقامت سوری یعنی چی دقیقاً؟
یعنی طرف فقط یه مدرک میگرفت که بمونه، اما هیچ فعالیت اقتصادی یا ارزش افزوده‌ای برای کشور نداشت. برای همین دولت ترکیه حالا دنبال مهاجرانیه که ارزش اقتصادی واقعی ایجاد کنن.
پس برای همینه که سختگیری ها بیشتر روی اقامت های کوتاه مدت و کم هزینه متمرکز شده؟
دقیقاً.
خب بریم سراغ بخش اقامت توریستی که به نظرم یکی از جالب ترین بخش هاست. مسیری که قبلا ساده ترین راه بود حالا به شدت محدود شده. طبق این منبع 2 تا شرط اصلی وجود داره. بله، 2 شرط خیلی کلیدی.
اول اینکه اجاره نامه باید رسمی باشه و توی دفترخونه یا همون نوتر ثبت شده باشه. دوم و این مهمتره، شما فقط توی مناطقی میتونید برای این نوع اقامت اقدام کنید که اداره مهاجرت بهشون میگه آزاد.
این مفهوم مناطق آزاد و بسته الان فوق‌العاده حیاتیه.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی توی خیلی از محلای پرجمعیت و محبوب شهرهای بزرگ مثل استانبول، آزمیر، آنتالیا،
یعنی همون جاهایی که همه میخوان زندگی کنن.
دقیقاً. دیگه اقامت توریستی با اجاره ملک صادر نمیشه چون درصد جمعیت خارجی‌ها توی اون مناطق از سقف قانونی رد شده. این لیست هم دائما به روز رسانی میشه.
وای، پس انتخاب منطقی اشتباه مساوی با رد شدن قطعی درخواسته.
100%. هیچ راه دیگه ای نداره.
مقاله تأکید میکنه که حتی اجاره نامه رسمی توی منطقه آزاد هم کافی نیست. شما باید یه دلیل موجه برای اقامت ارائه بدید.
بله.
این یعنی دوران اقامت صرفاً با یه اجاره نامه تموم شده؟
رسماً تموم شده. این دلیل موجه خیلی مهمه. دیگه نمیشه گفت من فقط اومدم اینجا زندگی کنم. باید یه برنامه مشخص داشته باشید.
مثلا چه برنامه ای؟
مثلا ثبت نام توی یه دوره زبان ترکی معتبر، یه دوره آموزشی خاص، یا دلایل مستند خانوادگی. آفیسر پرونده باید قانع بشه که شما برای یه هدف مشخص اینجایید.
خب پس بریم سراغ مسیر سرمایه گذاری. به نظر میرسه دولت داره همه رو به این سمت هل میده. حداقل ارزش ملک برای گرفتن اقامت خیلی زیاد شده.
بله، افزایش قابل توجهی داشته.
ارقام جدید اینها هستن. توی شهرهای بزرگ مثل استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا حداقل 200,000 دلار.
200,000 دلار.
توی شهرهای متوسط 150,000 دلار و توی شهرهای کوچیک 75,000 دلار.
که البته نکات فنی خیلی مهمی هم در این مورد توی منبع ذکر شده.
مثلا چی؟
مثلا اینکه ملکی که می‌خرید باید حتما سند رسمی یا همون تاپو داشته باشه و مهمتر از اون پایان کار.
پایان کار؟
بله، یعنی خرید زمین کشاورزی یا پروژه‌هایی که هنوز نیمه کار هستن دیگه منجر به اقامت نمیشه. ملک باید کاملا آماده و قابل سکونت باشه و یه گزارش کارشناسی رسمی هم باید ارزشش رو تایید کنه.
یک سوال مهم، آیا مبلغ لازم برای شهروندی هم تغییر کرده؟
سوال خوبیه. منبعم میگه خیر، هنوز همون 400 هزار دلاره.
پس چه فرقی کرده؟
تفاوت اصلی اینه که کنترل روی منبع پول شما خیلی خیلی سخت‌تر شده.
یعنی چی؟
یعنی باید شفافیت مالی کامل داشته باشید. مدارک بانکی شما به دقت بررسی میشه، باید نشون بدید این پول از چه راهی و چطور وارد ترکیه شده.
جالبه.
و البته تعهد به نفروختن ملک تا 3 سال هم همچنان پابرجاست. روند بررسی پرونده شهروندی هم بین 4 تا 9 ماه زمان میبره.
پس مسیر سرمایه گذاری هست، اما خیلی شفافتر و خب گرونتر شده. بریم سراغ مسیرهای دیگه. ثبت شرکت هنوز راهی برای گرفتن اقامت هست؟
بله هست، اما با یه تبصره خیلی بزرگ.
چه تبصره ای؟
شرکت شما باید واقعی باشه. دیگه نمیشه یه شرکت سوری ثبت کرد. اداره مهاجرت الان گردش مالی، پرداخت مالیات و حتی داشتن دفتر واقعی رو کنترل میکنه.
پس اگه شرکت فعالیتی نداشته باشه؟
اقامت تمدید نخواهد شد. به همین سادگی، این مسیر الان فقط برای کارآفرین‌های واقعیه، نه کسایی که صرفاً دنبال یک کارت اقامت هستن.
و در مورد اجازه کار چطور؟ منبر میگه ترکیه به نیروهای متخصص تو حوزه‌هایی مثل آیتی، مهندسی و حسابداری بین‌المللی نیاز داره.
درسته، نیاز داره، اما یه قانون خیلی مهم وجود داره.
اونم اینه که
کارفرمای ترک باید برای شما درخواست بده و ثابت کنه که نیروی ترک واجد شرایط برای اون موقعیت شغلی رو پیدا نکرده.
دقیقاً، و این اثبات کردن الان خیلی جدی‌تر از قبله. همینطور لیست مشاغل ممنوعه برای خارجی‌ها هنوز وجود داره.
مثل پزشکی و وکالت.
پزشکی، وکالت، دندانپزشکی، اینها همچنان مختص شهروندان ترکیه است.
یه نکته دیگه هم در مورد حقوق بود. بله، حقوق اتباع خارجی باید بین 1.5 تا 3 برابر حداقل حقوق توی ترکیه باشه. اینم خودش نشون میده که تمرکز روی نیروی متخصصه، نه نیروی کار ارزون.
خب، این مقاله به چند تا اشتباه رایج هم اشاره کرده که با این قوانین جدید عواقبشون خیلی جدی‌تر شده. فکر می‌کنم برای شما خیلی مهمه که اینها رو بدونید.
حتماً. اولین و بزرگترین اشتباه استفاده از اجاره‌نامه‌های غیر رسمی یا ثبت نشده است.
که گفتیم دیگه اصلا جواب نمیده.
اشتباه بعدی خرید ملک بدون بررسی وضعیت قانونی سند، پایان کار یا مهمتر از همه قرار داشتن توی منطقه بسته
که میتونه کل سرمایه آدم رو به باد بده.
دقیقاً. و خب ثبت شرکت سوری بدون فعالیت واقعی و ارائه مدارک ناقص یا نامعتبر برای تمدید.
پیام اصلی منبع شما اینه که دوران استفاده از راه‌های فرعی و به اصطلاح اون لوپولز داره تموم میشه، درسته؟
کاملاً. دولت ترکیه دنبال مهاجرانیه که به صورت قانونی، شفاف و با یه برنامه مشخص وارد کشور بشن. به همین دلیله که نویسنده مقاله بارها روی لزوم استفاده از مشاوره تخصصی تاکید میکنه، چون یه اشتباه کوچیک میتونه هزینه های خیلی سنگینی داشته باشه.
خب، پس اگه بخوایم همه اینها رو جمع‌بندی کنیم، تصویر کلی اینه که ترکیه داره به یه مقصد گزینشی تر تبدیل میشه.
بله.
اولویت با سرمایه‌گذارها، کارآفرین‌های واقعی و نیروهای متخصصی هست که بتونن به اقتصاد کشور کمک کنن.
ما قوانین جدید، اعداد و ارقام و استراتژی دولت ترکیه رو بر اساس منبع شما بررسی کردیم. حالا یه سوال اساسی برای شما باقی میمونه تا بهش فکر کنید.
چه سوالی؟
با توجه به این چشم‌انداز جدید که به سرمایه قابل توجه و تخصص اثبات شده با حامیده، کدام مسیر مهاجرتی نه تنها با الزامات قانونی جدید مطابقت داره، بلکه به بهترین شکل با اهداف بلند مدت شخصی و حرفه‌ای شما هم سوه؟
سوال خیلی مهمیه.
آیا شما یک سرمایه‌گذار هستید، یک کارآفرین یا یک متخصص؟ چون به نظر میرسه ترکیه جدید برای هر کدوم از این گروه‌ها یه مسیر کاملا متفاوت طراحی کرده.